اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. در این ساعت اکثر گزارش ها به سرازیر شدن سیلاب ها، تلفات و تشییع جنازه ها از سوی مردم اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که با شرکایش سرگرم تهیه کمک های حیات بخش برای سیلاب زدگان در افغانستان است. این اداره ملل متحد در شبکه X امروز یک شنبه از تلاش های امداد رسانی خبر داده است. IOM گفته که انتظار می رود که شمار تلفات سیلاب ها در ولایت بغلان افزایش یابد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 300 تن به شمول زنان و کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها بر روز جمعه در بغلان جان باختن و اضافه از 2000 خانه تخریب شده است. وزارت معادن و پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج دو معدن به ارزش بیش از 33 میلیون دلار با دو شرکت داخلی خبر می دهد. این وزارت در شبکه اکس به روز شنبه نوشت که شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، قرارداد معدن یاقوت جگدلک در ولسوالی سروبی ولایت کابل و معدن باریت ولایت هرات را با مسئولان شرکت های آریانا هیلند و وحدت نیازی امضا کرد. آقای دلاور گفته است که بر اساس قرارداد این شرکت ها سنگ های استخراج شده از این دو معدن را در داخل افغانستان پروسس می کنند که سپس برای فروش به خارج از این کشور صادر خواهند کرد. قرار است که تیم ملی والیبال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی زون مرکز آسیا عصر امروز یک شنبه به مصاف تیم ملی ایران برود. اسلام آباد میزبان این رقابت ها است. افغانستان در اولین دیدارش از پاکستان با نتیجه 3-0 دیروز شکست خورد. این رقابت ها دیروز آغاز و تا 28 ماه این ماه ادامه خواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. آقای بایدن به روز شنبه در نزدیکی شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح در جنوب غزه را صادر کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح در جنوب غزه خطر یک فاجعه را به همراه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان شمار تلفات ناشی از سیلاب‌ها را بیش از 300 تن گزارش داده است، اما مردم محل در بغلان امروز جنازه های عزیزانشان را به خاک می‌سپارند. یکی از باشندگان محل می‌گوید
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردند، یک تعداد دیگر هنوز هم زیر دیوارها هستند، زیر جای هستند که تا هنوز پیدا نشده.
مصاحبه در این مورد در گزارش از چگونگی کمک رسانی هم برایتان میگوییم، اما برای مقابله با این سیلاب ها و کاهش ها و کاهش تلفات و خسارات آنچه راهکارها وجود دارد چی است؟
و یکی در سطح مدیریت آبریزه است که وسط منطقه باید آبریزه ها در قطع وسط مردم مدیریت شود تا جریان آب و پایین دست کم شود.
در تحولات بین‌المللی از تحولات غزه میشنوید و در نیمه دوم ساعت روز هفتم رویدادهای از 7 روز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 55 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون تا 6 عصر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید میکند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در بغلان بیش از 300 تن جان باخته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. مردم محل نیز میگویند تلفات جانی و مالی بسیار انگفت به مردم وارد شده است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد با مردم افغانستان و ویژه قربانیان این سیلاب‌های مرگبار ابراز همدردی کردن. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر یک اعلامیه به تاریخ 23 ثور به اساس معلومات ریاست خود در بغلان نوشته است، همچنان 2665 خانه ویران شده و 1000 مواشی تلف شده است. همچنان یک منبع در برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که بیش از 300 تن در نتیجه سیلاب‌های بغلان جانشان را از دست دادند. حسین، باشنده ولسوالی دهنه خوری ولایت بغلان، در مورد جزئیات عملیات‌های تازه نجات به رادیو آزادی گفت.
فعلا وضعیت بغلان ولسوالی نارین دهنه خوری نرمال است. کمک‌ها طرف بغلان مرکزی و نارین رفت. یک تیم سیار از طرف کابل هم آمده. دولت طالبان رفت مجاری اگران تا منطقه زیر فیل گیرمان دارم را تشکیل ساده.
گفتنیست بر علاوه بغلان تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بدخشان، تخار، غور، فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر دهاتن گزارش شده و گفته شده است که همچنان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است که آمار آن هر لحظه در حال تغییر است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد در مورد این سیلاب‌های مرگبار در افغانستان ابراز همدردی کردند. در پیام انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده، در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان آمده است که ملل متحد و شرکایش برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر مصروف هماهنگی با مقام‌های طالبان هستند. از سوی هم سازمان همکاری‌های اسلامی نیز طی یک اعلامیه با ابراز تأسف از کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای کمک رسان خواسته است که هرچی عاجلتر با افغانهای آسیب دیده کمکهای نجات بخش انجام دهند. همزمان با این، ماریا مویتا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، در صفحه اکس خود همدردیش را با مردم آسیب دیده اظهار داشته است. بریتانیا، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز پیام‌های همدردیشان را به خاطر سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه سیلاب‌ها در بغلان شریک کردند. این در حال است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر یک خبرنامه از احتمال ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب‌ها و بلند رفتن سطح آب به تاریخ 23 تا 24 ثور در حوزه‌های دریایی افغانستان به ویژه در بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان هشدار داده است. همچنان اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده بود که امروز 23 ثور ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار گواه ریزش باران خواهند بود که خطر جاری شدن سیلاب‌ها را نیز در پی دارد.
از تلفات شنیدید و مردم امروز اجساد عزیزانشان را به خاک می‌سپارند. داد محمد، یکی از باشندگان محل، را مصاحبه کردیم و از او وضعیت تلفات و تشییع جنازه ها، از چگونگی تشییع جنازه ها پرسیدیم. او گفت:
جنازه ها خو اگرچی یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوار ها هستن، زیر جاهای هستن که تا هنوز پیدا نشده. دیگه یک تعدادی زخمی ها را انتقال دادن، همی هلیکوپتر های امارت اسلامی آمدن اینجا به کمک از این مردم، دیگه یار انتقال دادن طرف قندوز پلخمری. جنازه خو از این منطقه بود، مردم یعنی منطقه بودن یا فقط وارثینش کسایی که شناسایی شدن وارثینشان آمدن اینجا، مردم با هم دیگر دست جمعی یا جنازه را دفن کردن. یک تعدادی که حالی هم جنازه را مردم پیدا میکنن، از امیجا جنازه را هنوز هم مردم پیدا میکنن. یک چند لحظه پیشتر هم ما شاهد ازی بودیم که سه جنازه دیگر هم از یک خانه پیدا کردن.
دمی بین جنازه ها کودکا و زنا هم شامل است؟
بله سر، بله بله بله، در بین یا گورکا زیادتر تلفات گورکا داره، دیگه خانمه ها هم هستن. بله
به خود چی آسیب رسیده؟
از نگاه مالی بله آسیب رسیده، از زمین های ما را سیل تخریب کرده، دیگه آسیب مالی رسیده جانی الحمدلله.
در چی وضعیت هستی خودت و امروز وضعیت محل چی قسم است؟
مردم باز هم سراسیمه هستند به خاطر از اینکه دنبال جنازه ها میگردند، در هر جای کسایی که دوستان و عزیزانشان هستند دنبال از اونها میگردند. دیگه وضعیت از دیروز کمی بهترتر است. فعلا
مقامات میگن که ما کمک کردیم به این مردم، مقامات چی رسیدگی شده به شما؟
دو پروان هلیکوپتر آمدن زخمی ها را از اینجا انتقال دادن بردن به مرکز. دیگه یگان کسایی را که از اینجا میخواستن در بین آمار چی گیر بودن، در بین خانه هایشان گیر بودن، یا را از اینجا انتقال دادن بردن طرف مرکز اولسوالی. در اونجا دیگه بالاخره همکاری کردن، همکاری یک تا حد توانی که توان داشتن همکاری کردن. بله
تو خودت چی میخوایی؟
من خودم اینمی را میخوایم که باید از محسات کمک رسان امداد رسان که برای مردم متضرر فلول که دیگه واقعا متضرر شدن، دیگه هیچ آباتی بیخی هیچ آباتی در نایب عزیز در فلول وجود نداره. بنامی فلول تو کدام جایی که دیگه ما داشته باشیم وجود نداره، واقعا بیخی به خرابه و به یک مخروبه تبدیلش کردن. فقط اینمی از نیاتای امدادرسان میخواییم که به داد مردم مظلوم ما برسته.
داد محمد یکی از باشندگان محلی در ولسوالی برکه بغلان بود. اما حال اکنون ما احمد جاوید نور کارشناس امور محیط زیست را امین اکنون با خود از طریق تلفن داریم و از او میپرسیم که با توجه به حجم زیانهای جانی و مالی ناشی سیلابها مخصوصا در ولایت بغلان مردم محل چی کنند؟ بله
صدای شما رو من دارم نظرته.
من مقیم نایب هستم، من میپرسیدم که با توجه به حجم زیانهای جانی و مالی ناشی از سیلاب ها مخصوصا در ولایت بغلان مردم محل باید چی کنند به نظر شما؟
سلام خدمت شما نایب صاحب، همکارای تکنیکی شما، عرض تسلیت دارم به خانواده متضررین و شفای عاجل برای زخمی ها آرزو میکنم از الله متعال. ما در حوادث سه مرحله داریم. مرحله قبل از وقوع حادثه است و در جریان وقوع حادثه است و بعد از وقوع حادثه است که تمام وظایف و مسئولیت های ادارات مردم در اونجا تقسیمات میشه از لحاظ کمیته استراره که در اون ولایت ایجاد میشه. مردم در قسمت ازی که فعلا ما در حالت بعد از وقوع قرار داریم، مردم در قسمت حفظ الصحه خود، در قسمت ازی که جای مناسب برای زندگی خود، اگر امکانات ازی است که مردم خویشاوندان از او یا اقاربشان و یا هم وابستگانشان یا قریه مجاوره که در نزدیکی همو موقعیتایی که حادثه صورت گرفته موقعیت دارند، باید انتقال بکنند و جای مناسب اختیار بکنند که در اونجا زمینه امو مواد اولیه که ضرورت مردم است باید مساعد باشه.
چون آقای نور ببخشید که سخنان شما را گرفتم، توصیه شما به مسئولان محل چیست؟ یعنی مسئولان محل چی باید بکنند؟
مسئولان محل بعد از وقوع حادثه در اولین قدم باید یک کمیته هماهنگی که در رأس از او
بله.
والی بالاتر از او، وزیر ضد حوادث و یا وزرای مربوطه در اونجا تشریف داشته باشند، یک ساحه هماهنگ کننده که انسجام بتن بتانند کمک ها را انسجام بتانند به مردم رسیدگی بکنه، از پراگندگی و از خودسری ها جلوگیری بکنند. مسئولین عمده ترین وظیفه ازو بعد از وقوع حادثه، بعد از وقوع حوادث طبیعی ای است که اینمی مرکز ایجاد شود و از این مرکز تمام مسائلی که مربوط حکومت، نهادهای کمک کننده و نهادهای جامعه مدنی، تجارا و افرادی که حداقل در این راستا کمک میکنند، اینم از اینجا انسجام بتند و از اینجا رهبری شود و تقسیمات کار صورت بگیره، کل مردم بتانند در ساحه به صورت درست و مطابق پلان کار بکنم.
من سوال آخرتو میپرسیدم که برخ از گزارش ها از کند بودن روند کمک رسانی با آسیب دیده ها حکایت میکنه. اگر مقایسه کنید که کمک رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان در زمان جمهوریت را با وضعیت فعلی چگونه است؟ شما خود در محل هستین، در افغانستان هستین، بفرمایید.
ما چون در قبلن هم ما در کمیته های ضد حوادث در ولایت مصروفیت داشتیم، ما در اون زمان اینمی کمیته های ما حتی در سطح ولسوالی ها قریه ها فعال بودند. در قدم اول ساحاتی که آسیب پذیر بود از طریق هواشناسی و یا ما هشدارهای یا آگاهی بر مردم می دادیم که وقوع بارندگی یا سیلاب ها وجود داره و بارندگی ما اینقدر میلیمتر است، شما ساحاتی که در حریم دریاها یا بستر سیلبرها اماکن یا ساحات رهایشی وجود داشت، اونو را کوشش میکردیم که از طریق منابر، از طریق مساجد و از طریق متنفذین با خبر بکنیم و تخلیه شود و این مسئولیت حکومت بود، مسئولیت مردم و متنفذینی بود که حتما باید اونجا کوشش بکنن که وا تخلیه شوه. فعلا متاسفانه ما چون از حکومت خارج هستم و قدر نمیفهم که نمی کمیتا تا کدام اندازه فعال هستند و تا کدام اندازه یا موثریت کاریشان در ساحه چقدر است، یا کمک رسانی به نظر من فعلا یک اندازه کنتر روان است و مردم فعلا اشد نیاز به حتی به از بود گرفته تا لباس و تا امی هر چیزی که شما فکر میکنین مردم به او ضرورت داره. یعنی کمکترین اندکترین کمک میتونه دست یک مصیبت دیده را بگیره و از مشکلات بعد از وقوع حادثه او را نجات بدن.
تشکر. احمد جاوید نور، کارشناس امور محیط زیست بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
خبرها و مسائل مربوط به سیلاب ها چند روز در بغلان و دیگر ولایت افغانستان ما دنبال خواهیم کرد، ولی پیش از او یک از تحولات بین‌المللی میشنوید که سازمان ملل متحد ایالات متحده و بریتانیا را بار دیگر از اسرائیل خواستند که به شهر رفح در جنوب غزه حمله نکنند. این در حال است که اسرائیل دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که برقراری آتش‌بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروگانهای اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. آقای بایدن به روز شنبه در نزدیک شهر سیاتل آمریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. روزنامه واشنگتن پست دیروز گزارش داد که اگر اسرائیل از حمله به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند، در مقابل از ایالات متحده اطلاعات حساس استخباراتی و کمک‌های مهم دریافت خواهد کرد. در گزارش به نقل از 4 منبع آمریکایی آمده است که اداره جو بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده اطلاعات را درباره مکان‌های رهبران حماس و همچنان تونل‌های وابسته به این گروه با اسرائیل شریک خواهد کرد. در همین حال، اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرد. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است تا به سمت منطقه المواسی بروند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح خطر یک فاجعه را به همراه دارد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که اسرائیل بدون یک طرح روشن برای حفاظت غیر نظامیان نباید عملیات تهاجمی را در شهر رفح راه اندازی کند. پس از آغاز جنگ در نوار غزه بیش از 1,400,000 فلسطینی به رفح پناه بردند. در بیش از یک شبانه روز گذشته 300,000 نفر از این شهر بیرون شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد امروز بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ بین اسرائیل و حماس شد. او همچنان خواست که گروگان‌ها آزاد شوند و انتقال کمک بشری به قلمرو محاصره شده فلسطینیان افزایش یابد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. باز هم گزارش ها از تلفات و از چگونگی سیلاب های اخیر در ولایت افغانستان به ویژه ولایت بغلان. شمار افراد آسیب دیده از سیلاب های اخیر و رضاکاران به ویژه در بغلان در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک های فوری به سیلاب زدگان شدند. به گفته آنان در حال حاضر نیازهای اساسی سیلاب زدگان بیشتر سرپناه، لباس، مواد غذایی و کمک های صحی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف از جمله بغلان، سیلاب زدگان و رضاکاران از نیازمندی به کمک‌های فوری میگویند. در یک ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌های ولسوالی برکه بغلان بر رادیو آزادی میگوید:
ایرور ایتا کده که ایش دما زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه ایوان مانده، نه آبادی مانده، هیچ خدا نمانده، هیچی، آنا یست که یک تن زنده نمانده.
دین محمد یک تن از سیلاب زدگان از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بر رادیو آزادی می گوید:
خسارت و سیلاب از زمنای زرافیم و تقریباً یک وزاد یک جار جیرد مین مکمل رومی و پیاس و گندم چی جا بود مکمل از بین رفتان و از مانی کسری او ملتانوز کلوم توجه اطرف مستاد اطرف حکومت هیت توجه نشد.
عبدالستار سیرت یک تن از رضاکاران ولسوالی برکه ولایت بغلان بر رادیو آزادی در مورد کمک ها به سیلاب زدگان می گوید:
متاسفانه تا به امروز هیچ نهاد تا کمک نکرده، آمدن یک مقدار نهاده ها صرف هم به سرویه مقدماتی شان آقای پرداختن. دیگر مردم نه جای دارن، نه مسکن دارن، نه لباس دارن، نه غذا دارن. در هر چندین قسمت محل مردم تجمع کردن، در موجه فقط زندگی میکنن بدون آب و غذا و امکانات های اولیه.
این در حال است که برخی از رضاکاران در داخل و خارج از کشور برای کمک به سیلاب زدگان اخیر در رسانه های اجتماعی کمپاین جمع‌آوری کمک ها را راه اندازی کردند. عبدالله ملک خیل یک تن از رضاکاران افغان در لندن که کمپاین جمع‌آوری کمک را راه اندازی کرده به رادیو آزادی میگوید:
در دی محله لزر و سوا
از طریق این کمپاین که تاکنون 10772 پوند جمع‌آوری شده است، از شهروندان خواسته ایم تا در این شرایط سخت به مردم کمک کنند. این کمک های جمع‌آوری شده در چند روز آینده به بغلان فرستاده خواهد شد.
بغلان ولایت کی خلق کوشل کیگی.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی به سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده است و با نهادهای مختلف کمک رسان دیدار کرده است. معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود به نقل از ملا برادر نوشته است که او در نشست کمیسیون عالی رسیده به حوادث حکومتشان کمیته های جداگانه را به هدف ارائه کمک های مختلف و متضرران سیلاب ها در بغلان و دیگر ولایت های آسیب دیده از سیلاب ایجاد کرده است. در همین حال ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتقال کمک ها به سیلاب زدگان در برخی نقاط بغلان از طریق موترهای باربری ممکن نیست و به همین دلیل از حیوانات از جمله مرکب برای انتقال کمک ها استفاده می کنند.
اخیراً باران‌های شدید و سیلاب‌ها تلفات جانی و مالی زیاد در افغانستان به جا گذاشته است. آگاهان امور محیط زیست و سازمان‌های بین‌المللی افزایش باران‌ها و سیلاب‌ها در افغانستان را نتیجه تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما برای مقابله با این سیلاب‌ها و کاهش تلفات و خسارات آن چه راهکارهای وجود دارد؟ بیشتر در این گزارش میشنوید.
باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان مرگبار و ویرانگر بوده است. از آغاز بهار امسال تا کنون صدها تن به اثر این سیلاب‌ها جان دادند و این سیلاب‌ها در کنار تلف کردن هزاران مواشی، هزاران خانه، دکان و تأسیسات عامه و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. سیلاب‌های سال‌های اخیر به ویژه امسال نتیجه تغییرات اقلیمی است که پا بر گلوی زندگی مردم گذاشته و از آنان قربانی جانی و مالی می‌گیرد. اما برای مقابله با آن چه راهکارهایی وجود دارد؟ شماری از آگاهان امور محیط سیستی و مسکنسازی به این باورند که برای پیشگیری از تلفات و خسارات زیاد به اثر سیلاب‌ها باید اقدامات مختلفی صورت گیرد. نجیب الله سدید یکی از این آگاهان باور دارد برای کاهش شدت سیلاب‌ها باید این موارد رعایت شود.
در سطح کلان کشور باید زیربنای ذخیره و توزیع آب بهبود پیدا کند و یکی در سطح مدیریت آبریزه است که وسط منطقه باید آبریزه‌ها در قطع توسط مردم مدیریت شود تا جریان آب به پایین دست کم شود و ایم از جریان اعظمی سیلابی میکاهد.
محمد اقبال همدرد یکی دیگر از آگاهان محیط زیست هم به این باور است که حفظ درختان و عدم تخریب درختان و بوته ها در پیشگیری از وقوع سیلاب های شدید مؤثر است. او به رادیو آزادی گفت:
جامعه محلی در ساحات مرتفع مثل کوه ها، تپه ها، درختان، گیاهان و سایر بوته های طبیعی را به صورت جدی حفاظت نمایند و از تخریب آن جلوگیری نمایند. همچنان در ساحات که سیلاب ها جاری می شود، درختان و بوته ها را در جریان سال غرس نمایند و آنها را پرورش دهند.
همدرد حفره آبگیره ها در دامنه های تپه ها و کوه ها را هم در راستای جلوگیری از وقوع سیلاب ها مؤثر می داند. او همچنان باور دارد در مناطق سیلخیز باید آلارم خطر نصب شود تا مردم به موقع جان خود را نجات داده بتوانند. این آگاهان امور محیط زیست تاکید دارند که این راهکارها در دراز مدت می تواند نتیجه بهتر داشته باشد، اما باورمندند که در صورت رعایت این راهکارها در کوتاه مدت نیز میزان تلفات و خسارات کاهش خواهد یافت. سیلاب های اخیر به باشندگان ولایات مختلف از جمله بغلان، بادغیس، هرات، ننگرهار و چند ولایت دیگر تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد کرده است. عبدالله یک تن از باشندگان منطقه جبرئیل هرات میگوید بیشتر مردمانی از سیلاب‌های امسال خساره دیدند که در ساحه سیلخیز دست به ساخت و ساز خانه زده بودند.
ساحه سیل است به نام رود قارون یاد میشه، یا میشه سیل میمده دیگه خود. در روبرش هم خانه ساخته شده، زمین و خانه مردم فروخته، خانه ساخته برای خود کسایی که پول نداشت، غریب بود، مظلوم بود.
کریمه نیز میگوید سیلاب‌های ولایت بغلان خانه خواهر شوهرزادهش را کاملا با خود برده است.
یعنی می خانه سمتی را دمی خریدش کند برده، یکی نیست چندین نفر برده.
این در حالی است که بسیار آریان ماستر مسکن و برنامه ریزی شهری میگوید باید از ساخت و ساز خانه و تأسیسات در نزدیک رودخانه ها، جوی ها و دیگر مناطق سیلخیز تا حد امکان خودداری شود. او درباره معیارهای ساختمان سازی همچنان به رادیو آزادی گفت:
مکان ساخت و سازه ساختمانی خانه یا تعمیر تا حد ممکن باید دور از جاهایی مثل رودخانه یا جوی یا محلاتی که خطر وقوع و جریان سیلاب داره ساخته بشه. ارتفاع ساختمان باید به قدری باشه که از سطح سیلابی که معمولا در اون منطقه اتفاق افتاده بلندتر باشه تا بز داخل او خانه و تعمیر ورود پیدا نکنه.
انجینیر حضرت کارشناس ساخت و ساز نیز تاکید دارد که ساخت کانال‌های شهری چون دریای کابل برای پیشگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها مؤثر است. او اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان پیشنهاد دیگری به مردم دارد.
مردم باید خانه را از دریا دور کنند. دیگر امکانات افغانستان نداره که مکمل دریا را به شکل استانداردی که پیش بود گفتم مانند دریای کابل درست کنند.
آزادی از ملاجانان سایخ سخن